الله داره فرماندهی بر قلب ها میکنه، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاه. بالواقع داره این حرکت از جهل به نور رو فقط و فقط به دست مبارک انسان کامل ابا عبدالله صورت میگیره.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از توضیحاتون. آقای کنیچان خدمت جناب عالی باشیم و قرار شد که برای شنوندگان ما قدری بیشتر درباره آثار اجتماعی گرد همایی بزرگ اربعین بفرمایید که در عرصه جهانی، عرصه منطقه‌ای، در بین امت اسلام و حتی خارج از جهان اسلام چه آثاری داره.
بله، ما می‌خواستیم از این جهت آثار رو ببینیم که این آثار چیه که رسانه‌های جهانی یا فارسی زبان مقابلش موضع می‌گیرن، وگرنه آثار معنویش، آثار سیاسیش، اجتماعیش، اینا همه جای بحث داره. خب شما ببینید، اولین چیزی که از تظاهرات اربعین به چشم میاد، چه به چشم دوست و چه به چشم دشمن، چیه؟ جمعیت. این تظاهرات اربعین تقریبا از 1000 سال، 1100 سال پیش بوده، چیز جدیدی که نیست که مردم از نجف راه میافتادن، در حکومت‌های مختلف با سختی‌های مختلف میرفتن به کربلا یا از شهرهای خودشون. خب از وقتی این جمعیت زیاد شد مسئله شد، اول با حضور ایرانی‌ها، بعدم ملل دید و میلیونی شد. خب الان ما میگیم 20 میلیون، آمار خودشون پارسال میگفتن بین 25 تا 30 میلیون. حالا ما کم کردیم، میگیم نه، منطقش مثلا 20 میلیونه. پس اولین چیزی که به چشم ما میاد جمعیته. همین به چشم دشمن هم میاد، همین به چشم رسانه ها هم میاد. خب ما این رو باید بدونیم که کثرت، جمعیت هیچ موقع ملاک تعیین کننده حق و باطل نیست. ممکن 10 میلیون آدم دنبال یه باطلی برن، وسط اونا هم یه نفر باشه دنبال حق بره. در قرآن کریم میفرماید ولا تعجبوا که اموالهم و اولاد، اصلا به تعجب وارد نداره. حالا اموالشون زیاده، اولادشون زیاده، جمعیت. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولا اعجبک کثرت الخبیث. پس اصلا تعجب نکن کثرت خبیث رو. این دوتا اصلا مساوی نیستن، پاک و ناپاک مساوی نیست. اما نکته مهم اینه که کثرت حتما قدرت میاد و قدرت حتما حاکمیت میاد، حتی اگه بر باطل باشه. ببین اهل بیت دو تا شأن دارن، یکی امامت. خداوند اصلا کاری نداره کسی قبول داره امامت اینا رو یا نداره، منصوب الهی هم به امامت. یکی دیگه حکومته، تا مردم نخوان حکومت نمیشه. نه امیرالمومنین علیه السلام تونستن، نه آقا امام زمان علیه السلام. چرا؟ باید اون کثرت لازم که قدرت بیاورد و قدرت حاکمیت بیاورد ایجاد بشه. پس جمعیت قدرت میاره، اینا از این میترسن، و قدرت حاکمیت میاره. حالا شما بیایید جمعیت‌های دینی دنیا رو نگاه بکنید. واتیکان در کریسمس 100,000 نفر جمع میشن، از چند ساعت قبل هم میان برای جایگاهش هم بلیت میفروشن، جناب پاپ تشریف میارن، به چند زبان سلام میدن، بعد یکی دو تا پیام هم میدن. حالا یا پیام سیاسیه یا نه اخلاقیه، من کودکان را دوست دارم، یک سال این پیام. خب حالا این پیام میدن، بعد همه متفرق میشن میرن، هیچ اتفاق دیگه هم نمیفته. میایم جمعیت دینی بسیار بزرگ حج ماست، حج تمتع، نهایتا 2 میلیون آدم جمع میشن، و این 2 میلیون تو دوتا شهر مدینه و مکه که 400 کیلومتر فاصله داره، مثل تهران اصفهان، اینا پخشن 3 روز با همن. اون 3 روز هم تو بیابونن، منا و عرفات هم. خب بعد یه دفعه میاد مسئله تظاهرات اربعین پیش میاد و 20-25 میلیون آدم میاد. خب این جای نگرانی داره، این جای ترس داره. بعد رسانه ای که برای حضور 150 نفر کارگر در مقابل کارخونه، مقابل اداره کار، مقابل فرمانداری تو هر کشوری، نه فقط ایران، کشور خودشون هر جایی، خب میاد اونجور جنجال جهانی درست میکنه که آو ریختن بیرون، آی همه مخالفن، آی همه نمیدونم نابودیه، نمیدونم چی چی رو میخوان، راست که نه، بدبختا فقط حقوقشون. میبینید اون جنجال رو رامیندازه، حضور 25 میلیونی رو یا 20 میلیونی رو تو اختناق و سانسور نگه میداره. چرا؟ برای اینکه این کثرت قدرت میاره و این قدرت حاکمیت میاره، از این نگران. خب حالا اگر بیاید ببینید که چه چیزی سبب این حرکت شده، اون یه بحثی که توی بخش بعدی در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم تا لحظات دیگر باز می‌گردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
رحم الله امرأ تفکر فاعتبر. در اربعین حسینی میلیون‌ها انسان در کنار هم قرار گرفتند. این حرکت عظیم یک جمعی از مسلمان‌ها، البته مخصوص شیعه نبود، سنی‌ها هم بودند. خود این در دنیا انعکاس پیدا کرد، تعظیم کردند، تجلیل کردند، اون رو بزرگترین گرد همایی عالم به حساب آوردن. کیا؟ اونهایی که دارن رصد میکنن مسائل اسلامی را. من همینجا مناسب میدانم به مناسبت یاد از اون اجتماع عظیم، از دولت عراق، ملت عراق، عشایر عراق که در این آزمون بسیار مهم فداکاری کردند، خدمت کردند، کرم و بزرگواری نشان دادند، لازم میدونم تشکر کنم. حادثه عجیبی بود امسال، حادثه اربعین کربلا. این راه رو دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت به خیال خود مسدود کرده بودند. ببینید چه حرکت عظیمی اتفاق افتاد. وقتی جسمها حتی در کنار هم قرار میگیرد، اینجور انعکاس پیدا میکند. اگر ما با هم باشیم، کشورهای اسلامی، ملتهای مسلمان، سنی و شیعه و فرق مختلف تسنن و تشیع، با یک دیگر دلهاشون صاف باشد، نسبت به یک دیگر سوء ظن نداشته باشند، سوء نیت نداشته باشند، به یک دیگر اهانت نکنند، ببینید در دنیا چه اتفاقی خواهد افتاد، چه عزتی برای اسلام درست خواهد شد. وحدت، وحدت.
از جان شنونده در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به علل سکوت رسانه‌های جهانی، اهم از رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های عربی و غربی، در چگونگی پوشش راهپیمایی اربعین. سرکار خانم مرضیه سادات کعبیان‌پور، کارشناس ارشد شیعه شناسی، سرکار خانم مریم خندابی مدرس دانشگاه و جناب آقای عبدالله چینیچیان کارشناس مسائل راهبردی در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنند. خانم کعبیان‌پور، با توجه به مباحثی که در بخش قبل هم داشتیم، به اعتقاد اصالی راهپیمایی اربعین چه تأثیری تونسته در تحولات منطقه‌ای و تحولات بین‌المللی بگذاره که باعث نگرانی رسانه‌های مختلف میشه؟
می‌دونیم که یه ابر رسانه‌ای مثل آمریکا یا همون فیلم ها و سریال هایی که در مورد عصر آخر و زمان پخش میکنن، میدونن که یه وعده خداوند به شیعه داده و همه ادیان هم منتظر یه ناجی هستن و میدونن که این وعده به زودی محقق میشه و خیلی فیلم ها و برنامه های متعددی برای نفیش ساختن، برای اینکه اون نجات دهنده خود آمریکاست، برای اینکه اون کسی که آخر دنیا بالاخره تمام زمین رو نجات خواهد داد آمریکا و ابرقدرت هاشون هستن. خب اربعین میخواد بگه که این حرکت جهانی که همه ادیان دارن به طرف یه انسان کامل میرن طبق فرمایش خانم دکتر خندابی، انسانی که در سوگ انسانیت خودش الان مونده، همه حیران اینن که یه انسان واقعی کیه، اون انسان آرمانی که این جهان رو قابل سکونت میکنه و حیات دو مرتبه‌ای به زندگی بشر میده کیه و کجاست و اون منجی بالاخره کیه. و این صدا رو از کربلا میشنون، صدا رو از حلقوم بریده آقا سید الشهدا میشنوند که مرد نیستی لاغه آزاده باشید. خب اینا میان نگاه میکنن تمام صحنه های عاشورا رو وقتی ورق میزنن میبینن تمامش انسانیت بود، فریاد انسانیت بود، خداخواهی بود، هیچ خودخواهی نبود، هیچ منیتی درش نبود و میبینن ادامه این نسل به کسی میرسه کسی میاد انتقام این خون رو میگیره و کسی میاد میگه که من منتقم حسینم، که اون انسان کامله، اون کسیه که خدا وعدش رو داده. خب رسانه‌های غربی همه اینو میدونن، هم تو که عربستان تکتیرانداز مسلط کرده بر کعبه که اگر همچین کسی اومد انا بقیت تو الله گفت، همونجا دردم تموم کنن، همون در نطفه صدا رو خفه کنن. ولی نمیدونن که اگه تمام هستی جمع بشه، همونجوری که خدا وعده داده، اگه تمام هستی جمع بشن با همدیگه، نمیتونن از اون تقدیر الهی چیز سرپیچی کنن. خب ولی خب اونا سعی خودشونو میکنن، چون شیطان وعده داده که این آخر زمان و عصر منه و تمام تلاش خودش رو میکنه که تمام نیروهاش رو جمع میکنه که موانعی رو هر چقدر بیشتر، هر چقدر تا ساعتی دیرتر به ظهور آقامون انجام بشه، تلاش خودش رو میکنه. و خب این هم ایادیشن. ما به خدا بیکرات تو سوره یاسه میفرماید که آیا نگفتم که شیطان عدو مبین شماست؟ یعنی این شیطان زنده است و برای شما نقشه ها داره و موانع داره و ایادی داره. و این که فکر کنین شیطان یه داستانیه که خدا گفته که سر شما رو گرم کنین، طور نیست. این شیطان هست و با ایادیش تمام تلاش خودشون رو میکنه. خب همه اسلام اومده یه طرف، یعنی دنیا داره الک میشه، یعنی کاملا سیاهی و سفیدی دارن در مقابل هم قرار میگیرن و اونهایی که خاکسترین و هر دقیقه به یه بادیان دارن از این الک ریزش میکنن، همون چیزی که وعده داده شده که بالاخره همه بشریت به طرف انسان کامل میرن و این انسان کامل در اربعین داره ترجمه میشه. همه دارن به سوی این میرن که خب این حسینی که تمام انسانیت رو معنا کرده و کسی قراره بیاد انتقام اونو بگیره کیه؟ سوال بزرگ، حسین کیه و کسی که قرار انتقام اونو بگیره کیه؟ این ایجاد تفکر تو جهان رسانه‌ای که تمام تلاش رسانه ها برای ایجاد تفکریه که اونا میخوان. خب وقتی یه کار ماورایی، یه کاری که خدا میخواد، این ایجاد ساده از ذهن از آن بشریت صورت بگیره، این چیزی که اونها ازش حراس دارن. اصلا هر کسی که بخواد به مقصدش برسه، به مقصد باطلش برسه، از رسیدن به انسان کامل حراس داره. خب این تلاشیه که اونها انجام میدن که این گعده سه هفته 25 میلیونی یا 20 میلیونی محبین اهل بیت صورت نگیره.
خانم خندابی، یک سوالی که مطرح هست این که برای پرداختن به موضوع اربعین، قیام عاشورا و حماسه عاشورا ما چطور باید ببینیم و اتصال عاشورا و اربعین رو چطور باید بررسی بکنیم؟ شخصیت های عاشورایی هر کدام در اربعین چگونه دیده میشن و چه نقشی در این راه پیمایی دارن؟
من حالا باز برمیگردم به اوائل بحثم. من گفتم که روی 4 تا محور سعی میکنم که این طرز تحلیل رو به هر حال بررسی بکنم. قسمت سومش بررسی شخصیت های عاشورایی. ببینید توی بحث های شخصیت شناسی مسئله مهمی که هستش، ما لعنت میفرستیم در مثلا زیارت عاشورا به جسم یزید که لعنت نمیفرستیم، یا مثلا به معاویه، یا اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد. ما به جسم اینها که لعنت نمیفرستیم، بالواقع به شخصیتشون داریم لعنت میفرستیم.
تفکر رو در واقع
آفرین، یعنی نوع باور، نوع عقیده. و مسئله بسیار مهمی که هست و واقعا مورد نگرانی استکبار جهانی و دشمنانه و اصطلاحاً ابررسانه هاست، اینه که یه مقدار ریزتر بشیم، قشنگتر بررسی بکنیم این بحث انسان کاملی رو که حالا به هر حال راجبش ما میخواییم بحث بکنیم. اینه، من حقیقتش اون زمانی که داشتم قرآن رو حفظ میکردم راجب این آیه خیلی فکر میکردم، سبقت الله و من احسن و من الله سبقه. هر چی هم تو تفاسیر نگاه میکردم متوجه میشدم که مثلا اون چیز رو که انگار من رو قانع بکنه و لیطمئن قلبی باشه برای بنده نیست. تا اینی که یه چیزی به ذهنم رسید، حالا در جایی به هر حال سخنرانی داشتم، اینی که شما دقت بفرمایید، این لحظه خوب گوش بدید، حالا به هر حال بنده معلم هستم و همیشه از این الفاظ استفاده میکنم، این آهنی که خیلی سرده اگه بخوان تغییرش بدن چیکارش میکنن؟ میبرن در کنار حرارت گرم قرارش میدن. میبرن کجا؟ حالا اصطلاحاً توی آهنگری میبرن میذارن توی کوره. این یواش یواش ببین مراحل رو ببین چجور طی میکنه. گرم میشه، گرم میشه، بعد خیلی گرم میشه، آتش میشه و اصلا دیگه از اون حالت آهن بودن خارج میشه. بالواقع ماهیت و هویتش تغییر پیدا میکنه. بعد که دیگه مذاب شد اینو به هر شکلی که بخوان تغییرش میدن. این میشه سبقت الله و من احسن من الله سبقه. انسان که در حرارت عشق خداوند و ابا عبدالله قرار بگیره چیکار میکنه؟ تغییر هویت و ماهیت میده. بالواقع اون انسان به ماه و انسان یواش یواش رنگش رو رنگ انسان کامل میگیره. حالا شما دقت بفرمایید، پس این انسان کامل الان وظیفه‌اش چیه؟ بحث اینه که همه انسان‌ها ذاتاً کمالگرا هستن، یعنی محب ابا عبدالله هستن. چرا؟ ما الان حالا طبق فرمایش همه به هر حال دوستان و کارشناسان گفتن که از یهودی ها میان، مسیحی ها میان، از هندوها میان. ببینید یه چیز پس فرا مذهبیست. چرا اینطوریه؟ چون حسین ابن علی رو سمبل آزادگی و عزت میدونن. خب این چیزیه که به هر حال موجب نگرانیه دیگه. وقتی این زائره، وقتی که یواش یواش در تشعشعات نورانی این شخصیت انسان کامل قرار گرفت و سعی کرد کمالگرا بشه و تو مرتبه وجودی به انسان کامل نزدیک بشه، پس این تغییر و تحول عمیقی حاصل میشه که وقتی از این سفر کربلا، وقتی از این راهپیمایی رفت، یه سوغاتی خیلی عظیمی رو با خودش میبره. اونجاییه که قلبش انقدر گرم شده که دیگه در مقابل هر گونه پیام ابو عبدالله چی میشه؟ به هر حال عکس العمل مثبت نشون میده. یه سوغاتی خاصی مثل همه کسانی که میرن نجف، میرن کربلا، موقع برگشتن تربت و تسبیح و اینا سوغاتشون نیست، اون عشق ابو عبدالله، اون حرارت گرم ابو عبدالله. بالواقع نگرانی دشمن همینه، اون چیزی رو که شاید ما در سطح مسئله ببینیم، با یک نگاه سطحی ببینیم، اونا یک نگاه خیلی عمیق‌تری راجع به این رویدادها و مسائل دارن و طبیعتاً به هر حال باید بترسن.
خیلی متشکرم آقای چنچون، خدمت جناب علی باشیم و پیام‌های اربعین رو قدری بیشتر با کمک پسندی بررسی بکنیم که حاوی چه پیام‌هایی هست در عرصه جهان.
ببینید ما بعد از جمعیت بیشترین مسئله‌ای رو که توی تظاهرات اربعین می‌بینیم، خب مسئله یک وحدتیه. خب بدون شک هیچ وحدتی کوچیک و بزرگ انجام نمیشه مگر اینکه یه وحدت موضوع وجود داشته باشه. ما الان 3-4 تا خدمت بزرگوارا هستیم اینجا، وحدت موضوع داریم، اومدیم یک برنامه‌ای رو اینجا در موضوع خاص واحدی انجام بدیم. خب این وحدت موضوع ها فرق میکنه تو جمع. گاهی وقتا یه وحدت فکری وجود داره، گاهی وقتا یک وحدت عقلی وجود داره، گاهی وقتا وحدت سر مسائل اجتماعی، سر مسائل اقتصادی است. تظاهرات هم انجام میگیره، جلق زرد ها وحدت موضوع دارن، بحثشون هم اقتصاده. پس اگه مشکل اقتصادشون حل بشه موضوعیتی برای ادامه تظاهرات ندارن، نه. هیچ موضوعیت دیگه ندارن. خب اینا مشکلشون پوله، درآمده، رفاه زندگیه. خب بالاخره وحدت موضوع جمع میشن، تظاهرات میکنن و حتی هزینه های بسیار زیادی هم میدن. وحدت سر منافع دنیوی ممکنه ایجاد بشه، سر کار، سر هر چیز. اما وحدت قلب، وحدت قلوب یه بحث دیگه است و یه اثر دیگه ای داره تو همه جای دنیا، اختصاص به اسلام نداره. چون کار قلب فرق میکنه، کار قلب فهم شناخت نیست، بعد از فهم ایمانه، بعد از اون یا محبت یا بغضه نسبت به هر چیزی، از دوست و دشمن. این کار قلبه. لهم قلوبون لا یفقهونه، به قلب دارن باش نمیفهمن، معلومه فهمیدن کار قلبه. خب این قلب وقتی که وحدت پیدا کرد یعنی چی؟ یعنی یه وحدتی که ریشه در دانش و بینش و گرایش همه اون کسایی که اونجا هستن داره. خب این خیلی مهمه، و در گرایش. و این گرایش اگر شاخصه اصلیش که کار قلب محبت باشه، اون وقت کن فیکون میکنه. ببینید در قرآن کریم شما آیات بسیار استدلالی دارید راجع به توحید و معاد و نبوت و مسائل معرفتی، اما اونجا که میخواد بگه حرکت کنید نمیگه خب حالا که شناختید بیایید. خب مگه ابلیس خدا رو نمیشناخت؟ خب میشناختیه. خب میفرماد قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، اگه خدا رو دوست دارید بگو، اگه خدا رو دوست دارید من تبعیت کنید. یعنی اگه دوست نشه باشی تبعیت کنی زیاد همچین به نتایجی که لازمه نمیرسی. پس محبت شاخصه اصلیه. حالا اگر این تظاهرات 20 میلیونی یک وحدت قلبی بر اساس یک محبت واحد داشته باشه و اون محبت امام باشه، و چه اتفاقی میفته در جهان؟ چه اتفاقی میفته؟ این 25 میلیون نماینده 150 میلیون هم، اونا هم نماینده 1.5 میلیارد مسلمان جهان هم. خب چه اتفاقی میفته؟ من برای اینکه این اتفاق رو بگم اجازه بفرمایید از قول آقا امام زمان علیه السلام بگم. میفرمایند که ولو ان اشیاعنا و فقههم الله لطاعته. همینجا خدمت چنندگان عزیز بگم هر موقع اسم شیعه میاد آقا امام زمان اول دعاشون میکنه بعد حرفشون رو میزن، مثل اینکه ما متقابلا میگیم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه، یعنی اول دعا میکنیم بعد حرفمون میزنیم. آقا میفرمایند که اگر شیعیان ما که خداوند در اطاعتش توفیقشون بده چه اتفاقی میافتاد؟ الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، اگر در وفای به عهدی که بر عهده دارن قلوبشون اجتماع میکرد، جمع میشد یه جا، نمیگه فهمشون علمشون، مگه میشه علوم افراد یه ساعت باشه؟ این تظاهرات 25 میلیون مثلا همه از آیت الله عظما هستن؟ خب نیستن که. خب قلوبشون اگر اجتماع میکرد میشه همین 40. چه اتفاقی میافتاد؟ لما تأخر عنهم یمنو بلقائنا، یوم برکت مبارکی و فواید دیدار ما از اونها به تأخیر نمی افتاد. یعنی این کارو میکنه، این تظاهرات یعنی ظهور رو میرسونه. چرا؟ چون اجتماع قلوب شد، اجتماع قلوب شد. خب ولی تعجل لهم سعادت به مشاهدتنا علا حق المعرفته و صدقه ها من هم بنا، و اصلا تأخیر نمی افتاد که هیچ، عجله می شد، تعجیل می شد. در چی؟ سعادت مشاهده ما بر اساس معرفت و صدق، صرف دیدن که خب چیز مهمی نیست. ابو سفیان هم پیامبر رو دید، ابن مرجم حضرت علی رو دید، شمر امام حسین رو دید، حالا جعده همسر امام حسن بود و ایشون رو به شهادتشون ترور کرد. خب پس صرف دیدن مهم نیست، مشاهده ما میگیم زیارت با معرفت داشته باشی. آقا میفرماند که به مشاهدتنا علا حق المعرفت و صدقها منهم بنا، یه صداقتی نسبت به ما، راست میگن. انی سلمون لمن سالمکن و حربون لمن حاربکن الا یوم القیامه، اینا راست میگن. الان هم اومدن تو میدون دارن این نشون میدن. من همینجا برای ختم این بخش کلام، اشکالی نداره حالا ما تو فارسی مثلا میخوایم فارسی را پاس بداریم، تظاهرات رو میگیم راه پیمایی. خب اما چون بحثمون راه بردیه دیگه، گاهی وقتا کلمات جهت رو عوض میکنه. راه پیمایی اصلا ترجمه تظاهرات نیست، راه پیمایی به راه پیمایی دور پارک میکنه. یه عده جمعشن برای ورزشی، برای نرمش، یه کار رو تظاهرات یعنی شما ظاهر میکنید. چی رو ظاهر میکنید؟ اهدافتون رو، مودتون رو، محبتتون رو، راهتون رو، جهتتون رو. خب همه اینا رو به ظهور میرسونی. اصلا ظهور یعنی چی؟ یعنی همین. خب تفاوت تظاهرات، حالا شما به تظاهرات روز قدس بگید راه پیمایی روز قدس، بعد فکر کنید مثلا خیلی هم فارسیش کردین. خب نه، اصلا جهت عوض شد دیگه. خب این راه پیمایی نیست، این تظاهرات. لذا فرمود که اگر اینها اجتماع قلوب بکنن، نه فقط به تأخیر نمیفتد بلکه تعجیل میشود. خب اونا هم اینو میدونن، حالا حضرت مهدی رو قبول ندارن علیه السلام رو، اما این که حالا یه منجی هست که همه میدونن دیگه، اون کسی منکرش نیست. و اینکه بالاخره یک تحولی در وحدت مردم، اونم وحدت قلبی، ایجاد خواهد شد و این وحدت قدرت میاره و قدرت حاکمیت میاره و این حاکمیت حتما علیه اوناست، حتما علیه اوناست. تو این دیگه تو تحلیل راهبردی دیگه نه تنها بیشور نیستن، بسیار هم دقیقن. خب تحلیل کردن میدونن، طبعا نکاسش نمیدن و رسانه ها یا سانسور میکنن یا معکوس میکنن.
خیلی متشکرم خانم کبیانپوری که نکته‌ای که مطرح است، ما برای راهپیمایی اربعین در عرصه‌های مختلف میتونیم تاثیرگذاری و اثرگذاری رو ببینیم. در بخش قبل هم هستالی و هم سایر مهمانان اشاراتی رو داشتید، قدر بیشتر این تاثیر رو برای شنوندگان ما بیان بفرمایید که راهپیمایی اربعین در جهان اسلام بخوایم ببینیم در بیداری اسلامی چه تأثیری داره، در خارج از جهان اسلام به عنوان روشنگری عمومی و همچنین همراه سازی آزادی خواهان جهان چه تأثیری میتونه داشته باشه.
این راهپیمایی که حضرت استاد فرمودن تظاهرات اربعین واقعا کار تمدن سازه و اگر رسانه‌ای بشه و همه اون چیزایی که با هنر و رسانه عجین میشن مطمئنا شکوفا میشن، و اگر رسانه نباشه حقیقتا این تمدن ابتر میشه. اگر و اگه این تقدیر، این تقدیری که خداوند مقدر کرده که اربعین ابتر نمونه، مطمئن باشید که اربعین کوثر حسینی خواهد بود. یعنی اون چیزی که اونا فکر میکنن میتونن با بایکوت این خبر تظاهرات اربعین رو از گوش مردم دنیا مخفی کنن امکان نداره. اربعین هم مثل خود صاحبش مظلومه. پیغمبر فرمودن اگر خواستی بین ظالم و مظلوم یک رو انتخاب کنی، سعی کن مظلوم باشی، چون صدای مظلوم در طول تاریخ تنین انداز خواهد شد، ولی ظالم همیشه در مقطعی از زمان ممکنه قدرت رو داشته باشه. خب این اربعین مثل صاحبش مظلومه و صدای این مظلومیت به گوش تمام ابنای بشر میرسه. حالا هر کدوم از این مردم واکنش های خودشون رو دارن، با ادیان های مختلف، با مذاهب مختلف، واکنش هایی که میبینیم توی شهری از شهرهای هند تمام دهه اول محرم رو گلباران میکنن، همشون هم چیز نیستن، همشون هم شیعه نیستن، مذاهب مختلف هندی و بودایی هستن و تعداد شیعه طبعا توشون کمه، ولی به احترام شیعه اون دهه اول محرم رو عزاداری میکنن و تو خبرها هست که اتفاقا تعداد قابل توجهی از اون شهرم برای اربعین میان، از کشورهای مختلف با زبانهای مختلف تجمع میکنن و با هم تحلیل میکنن در مسیر تظاهراتی که با هم صحبت میکنیم. گاهن کنار همدیگه میشینیم و با هم صحبت تلاش میکنیم که یه همزبانی پیدا بکنیم. ببینیم که نگاه اونا به اینه که این همه به این رسیدن که این یه پیش درآمدی هست برای ظهور و همه منتظرن که توی این مسیر مولای خودشون آقا صاحب زمان رو ببینن. این اسلام حراسی هایی که عربستان سعودی و دوستدارانشون دارن انجام میدن هیچ تأثیری نخواهد داشت. البته احتیاج به زمان داریم، اون زمانی که بالاخره برسه به اون چیزی که همه مردم دنیا بفهمند، واقعا نیاز به ظهور خود آقا منجی عالم امکان داره. ولی همینقدر که به قول استاد عزیز این جمعیت کنار همدیگه قرار بگیرن و یه صدای واحد به صدای حلم ناصر ینصرنی امام حسین وقتی همه با هم وارد حرم میشن یا حسین میگن، حقیقتا بر تن وجود بشریت تکان میخوره. من واقعا خودم تو صحنه بودم که وقتی تمام برادران و خواهران دینیمون همزمان با هم ذکر لبیک یا حسین رو میگن و وارد حرم میشن، وارد میشن، خارج میشن و ابهت و عظمت اسلام رو یه جور افتخار، اصلا افتخار میکنی به این که خدایا شکر که دین من اسلامه و مذهبم شیعه است و مقتدایی مثل حسین دارم و منتظر امامی هستم که منجی همه عالم هاست و به این شناخت رستم، به این تفکر رستم و خدایا شکر که همراهانی تو این عالم هستن که دارن همپای من در این مسیر حرکت میکنن. میدونید وقتی همپای تفکر انسان زیاد بشه، شوق انسان برای درک بهتر و معرفت بیشتر میشه. تو این حرکت